بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما مخاطبین فرهیخته رادیو گفتگو. با قسمت دیگری از مجموعه برنامه دین در دنیای مدرن در خدمت شما مخاطبین فهیم هستیم. من محمد مهدی مومنی ها افتخار دارم به عنوان کارشناس مجری این برنامه در خدمت شما بزرگواران باشم. کنار من در استودیوی رادیو گفتگو کارشناس محترم حضور دارند تا موضوع برنامه رو به صورت جامع تری به سمع شما عزیزان برسونند. خب جناب آقای دکتر داوودی خدمت شما بزرگوار سلام عرض میکنم.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت شما شنوندگان محترم و کارشناسان بزرگوار برنامه عرض سلام و ادب و احترام دارم. در خدمتتون هستم.
ممنونم از شما. خب موضوع برنامه امروز ما پیرامون دین و سلامت هستش که انشالله ما این موضوع رو در خدمت دو مهمان دیگه برنامه هم انشالله به بحث و گفتگو میذاریم، که خب موضوعاتی که ما امروز انشالله بحث میکنیم در خصوص نقش دینداری در باورهای مذهبی و معنوی و همچنین بررسی اهمیت سلامت از دیدگاه دین هستش و همچنین جایگاه سلامت در آیات و روایات دین مبین اسلام هستش و همچنین از منظر اجتماعی هم این موضوعات رو انشالله مورد بحث و بررسی قرار میدیم. خب آقای دکتر داوودی در خصوص برنامه امروز که پیرامون دین و سلامت هستش نظرتون رو بفرمایید.
که بخشی از باورهای جامعه نشأت گرفته از ضریب سلامت هم در حوزه تن و هم در حوزه روان تلقی میشه. فارغ از این که معمولا فضای طب امروز، حالا اگر بخوایم خیلی ریستر بهش نگاه کنیم، چه طب سنتی و چه طب نوینمون، حرفهایی برای گفتن دارد در حوزه این تأمین، اما نقش دین، نقش باورها، نقش اعتقادات، نقش فراز و فرودهایی که در حوزه این باورها وجود داره خیلی جاها اثرات شگرفی دارد، هم در حوزه منفیش و هم در حوزه مثبتش به مثابه میزان و ضریب اعتقاد به هر کدوم از این پارامترها و فرمت‌ها هستش. یکی از موضوعاتی که باید به صورت جدی بررسی بشه نقش دین، دین باوری، هویت دینی، اعتقادات به این هویت‌ها در ضریب سلامت روان و جسم در جامعه است، به مثابه فرد و خود جامعه و بعداً منتشر شدن این به عنوان یک الگو و به عنوان یک فرایند در جوامعی که این دو ضرایب متفاوت دارند، عملکردها و میزان ایمنی و ضریب ایمنی که اتفاق می‌افته در چگونگی مواجهه با رویدادها، چه فردی، چه اجتماعی و چه فرا اجتماعی کاملا مشهوده و قابل بررسی است. بررسی این ضریب و اینکه چقدر یک جامعه میتواند با اتصال به این آموزه ها مسونیت ایجاد کند و ایجاد نوعی زره بکنه برای مواجهه با مشکلات، مصائب و مسائل خودش، یکی از موضوعات بسیار جدی است که خب لازمه حتما به صورت خیلی جدی هم بهش در واقع پرداخته بشه و البته اون هویتی است که در این قالب شکل میگیره، هویتی که میاد از باور به دین در حوزه سلامت سازی جامعه یا سالم سازی فرد میاد و ازش صحبت میکنه.
بسیار سپاسگزارم از شما. خب شما مخاطبین عزیزم میتونید از طریق سامانه 30135 و تلفن گویای 27861035 پیشنهادات و نظرات خودتون رو با ما در میون بذارید. همچنین شماره ناماشنای 162 روابط عمومی کل سازمان هم در اختیار شما بزرگواران هست، میتونید نقد و نظری اگر دارید با ما در میون بذارید و همچنین برنامه کاربردی ایران صدا رو هم میتونید روی گوشی هاتون نصب کنید و از طریق اینترنت هم با ما همراه باشید. خب دعوت میکنم که ما رو تا پایان برنامه انشالله همراه باشید. Thank you. امروز در خدمت دو مهمان بزرگوار هستیم که یکی از مهمانان در استودیو و مهمان دیگر انشاءالله از طریق ارتباط تلفنی در خدمتشون هستیم. سرکار خانم دکتر حسنیه علیلو، استاد حوزه و پژوهشگر اسلامی، خدمت شما بزرگوار سلام عرض میکنم.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام و ادب دارم خدمت شما و خدمت شنوندگان محترم و عوامل برنامه، در خدمتتون هستم.
ممنونم از شما. و همچنین خانم دکتر زهرا شیخی، سخنگوی کمیسیون بهداشت مجلس شورای اسلامی، خدمت شما بزرگوار هم سلام عرض میکنم.
بسم الله الرحمن الرحیم. بعدم عرض سلام و ادب و احترام خدمت شما و تمام شنوندگان محترم برنامه‌تون، همچنین میهمانان بزرگوار این برنامه، در خدمت شما هستم.
ممنونم از شما. خب اگر اجازه فرمایید سوال رو با سرکار خانم علیلو در استودیو آغاز کنیم. دکتر بفرمایید که دینداری و باورهای مذهبی و معنویت چه تأثیر میتونه بر سلامت اجتماعی جامعه داشته باشه؟
در رابطه با واژه سلامت و واژه دین، دوست دارم که اول یه مقدار حیطه ذهنی و زاویه نگاه خودم رو مشخص بکنم، بعد وارد بحث بشیم. ما وقتی میگیم که دین به عنوان یک متغیر آیا میتونه تأثیرگذار باشه بر سلامت افراد جامعه یا حتی سلامت خود جامعه، اگر که ما قائل به یک هویت جمعی برای افرادی که دور هم زندگی میکنن باشیم، اول اینکه واژه دین، خب به هر حال تمام واژه ها در طول تاریخ استعمالشون گاهی دچار اعوجاج هایی شدن و گاهی دچار یه غفلت هایی از معنای حقیقی اون واژه. اغلب وقتی از دین صحبت میکنیم، حداقل تصور بنده این هست، شاید در مخاطب ذهنیت مخاطب عام ما در سطح جامعه، دین باوری بیشتر به سمت مدیریت عواطف و احساسات دینی در ذهنها تجلی پیدا کنه، یعنی فکر بر این باشه که فرد دین باور احساسات مذهبی قوی تری داره. ولی با اجازتون بنده امروز حداقل میخوام یک نگاه نسبتاً متفاوت تری داشته باشم و در عین اینکه بله میپذیرم تکیه بر یک در واقع منبع و مبدع ماورایی اصولا احساس امنیت به انسان میده، اصولا اعتماد انسان و باور انسان رو در چه حوزه سلامت جسمی، چه در حوزه سلامت روانی و چه در حوزه سلامت روحیش تأمین میکنه. اما نگاهی که من میخوام بهش بکنم یه چیزی فراتر از اینه، یه مقدار وسعت مفهوم بدیم، وسعت معنا در این دلالت بدیم، و اون این هستش که وقتی از دین صحبت میکنیم، چون بنده حالا در حوزه تخصص خودم دارم صحبت میکنم، علامه طباطبایی تعبیری دارن و تعریفی از دین دارن، میفرمایند دین یعنی برنامه زندگی. برنامه اون چیزیه که چیده شده و نوشته میشه که اگر بر طبق اون عمل بشه اصولا به غایت و هدف مشخصی میتونیم برسیم. خب در از این حوزه وقتی نگاه میکنیم، پس دین علاوه بر اون احساس مثبتی که باورهای مذهبی به ما میدن، در واقع یک سازمان یافتگی ذهنی به ما میده. فرد دیندار اگر که درست باورهاش رو رصد کرده باشه، منطبق بر واقعیت آموزه‌های دینی دیندار شده باشه، در واقع تفکر سازمان یافته تری داره، طبقه بندی شده داره، از علتهای مشخص به معلولهای مشخص میرسه، رابطه بین پدیده ها رو به درستی شناسایی میکنه، و اون امنیت خاطر دیگه در حوزه احساس اتفاق نمیفته، اول در حوزه اندیشه و بینش اتفاق میفته، و این یقین و این اطمینان خاطر از این که ما نقشه راه رو داریم، میدونیم از کجا شروع کردیم به کجا میخوایم برسیم، خب قطعا مثل همه برنامه ها ضریب خطا خواهد داشت، نمیدونیم چقدر بتونیم انجامش بدیم، نمیدونیم شرایط چی بشه، ولی خب در هر صورت این که نقشه راه و برنامه داریم، احساس امنیت خاطر و امنیت عقلانی بیشتری داریم نسبت به زمانی که فقط به لحاظ حسی میخوایم دائم به خودمون تلقین کنیم که یک مبدع توانمندی پشت سر ما هست که ما داریم بهش تکیه میکنیم، که البته بنده منکر اون احساس مذهبی هم نیستم. این در حوزه دین، که پس نگاه ما حداقل حرفی که بنده میخوام بعد بزنم بر این مبناست. در حوزه سلامت هم، اول اینکه سلامت بشر باز از نگاه بنده و از نگاه مباحث علوم دینی و عقلی در سه ساحت قابل بررسیه. خب یکی حوزه سلامت جسمی افراد هست که خیلی هم محترم مقدس و از نگاه دینی جز ضروریات محسوب میشه. یکی در حوزه روان فرد هست که سلامت روانی مورد بحث و بررسی قرار میگیره. یکی هم باز یه پله بالاتر در حوزه سلامت روحی فرده که اگر ما قائل به این هستیم که فرد یک بعد جسمانی و یک بعد روحی داره، همون بعد مجرد انسان، همون منی که در محاوره استفاده میکنیم، میگیم بدن من، روان من، روحیه من، حتی همین دو ساعت رو هم استناد میدیم به اون من و به اون بود مجرد حالا متعالی که با عنوان حالا نفس یا روح یا هر عبارتی که شما دوست دارید در موردش میتونید فکر کنید. این سلامت رو ما در 3 ساعت میتونیم مورد بررسی قرار بدیم و خود واژه سلامت هم ترجیح میدم که یه توافقی با شنونده عزیز داشته باشم. ما وقتی از سلامت صحبت میکنیم گاهی از سلامت مطلق داریم صحبت میکنیم که این شائبه ایدئالگرایی توشه و من ترجیح میدم که اصلا اینجوری به ماجرا نگاه نکنم. لزوماً اندک نقصان یا اندک ایرادی که در حوزه سلامت وارد میشه موجب نمیشه ما بیمار محسوب بشیم. گاهی در مقابل آسیب کمتر، یعنی نصاب سلامت رو نشکنیم، بحث میکنیم.
دین در دنیای مدرن.
ما با در نظر گرفتن تعریفی که خانم دکتر دادند، خانم دکتر شیخی، اگر فرض رو بر این بذاریم که بالاخره ما دو نوع تب رو میتونیم در تحقق این مسیر، یعنی هم مسیر روح، هم روان و هم جسم، به این سه تعبیر در واقع به خدمت بگیریم، یعنی هم تب مدرن و هم تب در واقع حالا سنتی یا بومی یا هر اسمی که شما مایل هستید روش بذارید که حتما ما این رو بشنویم، مهم هست کدوم یکی از اینها میتوانند یا کدومشون قدرت بیشتری دارند یا حتی امکان داره که در حوزه ترکیبی هم شما این رو بفرمایید که حد اکثر این فضا رو بیان و ایجاد بکنن. یعنی اگر انسان جسمش دچار مشکل بشود از کدام بخش باید استفاده کند، اگر روحش دچار مشکل بشه و اگر روانش دچار اختلال بشه. آیا ما در طب مدرن یا طب نوینی که ازش خیلی صحبت میشه، علل خصوص این روزها در واقع خیلی وجود داره، طرف به کرونا مبتلا شده، خب طب نوین میاد تعداد قرص و دوا و دارو میده، فارغ از اینکه اساسا این چه تأثیری روی روان یا روی ذهن این فرد میذاره، مثل افسردگی ها و غسل هازا، کدوم یک از این دو طب پاسخگویی جامع تری نسبت به اون یکی در حفظ این سلامت دارن؟ خانم دکتر شیخی،
سوال خیلی دقیق و ظریفی و پرسیدید. واقعیتش اینه که مفهوم سلامت ابعاد بسیار گسترده‌ای داره و نمیشه حد پایان پذیری بر اون تعریف کرد. و حالا جالب این هستش که به نوعی سازمان جهانی بهداشت سلامتی رو برای پزشکان برخورداری از آسایش کامل جسمی، روانی، اجتماعی و معنوی تعریف کرده، نه فقط نداشتن بیماری یا نقص عضو. و هر آن چیزی که در این تعریف نگنجه از نظر WHO بیماری تلقی میشه. حالا جالب هستش آقای دکتر که بدونید حکمای ایران زمین سالها پیش، خیلی وقت قبلتر از اینکه سازمان WHO شکل بگیره، سلامت رو با عنوان صحت بسیار توصیف جامع و کاملی ازش داشتن و حکیم عقیلی خراسانی توی باب تقدم تعریف صحت بر مرض به نکته ظریفی اشاره کرده و فرموده که انسان به واسطه وجودی که به وی اعطا شده در جهت به دست آوردن سعادت دنیوی و اخروی تلاش میکنه و لازمه این تلاش صحت این وجود ذی قیمته که خالق حکیم در هنگام خلقت اون به انسان هدیه‌اش کرده. و در واقع صحت حالتیه که تمام عمل کرده انسانی، یعنی لزوماً فقط این نیستش که ما بگیم که فرد ظاهر سالمی داشته باشه، حالا به نوعی مثلا مشکل قلبی نداشته باشه، مشکل کلیوی نداشته باشه. آنچه که منجر به عمل کرده صحیح انسان، اون هم از تمام نوع عمل کردش هست، صحیح و سالم باشه و بدون هر گونه اختلال و نقصی باشه، صحت تعریف میشه. و بیماری مخالف اونه، یعنی کوچکترین اختلالی که عملکرد طبیعی رو از مسیر درستش منحرف بکنه و انسان رو از این جاده سلامتی خارج بکنه، چون که به هر حال انسان یه امانتی رو از خداوند گرفته و حفظ این هدیه الهی و به کمال رسوندنش داشتن اون دانش لازم هست که به نظر میرسه آنچه که در گنجینه طب ایرانی، طب بومی ما وجود داره بسیار غنی‌تر از آنچه هست که در وسترن مدیسین مطرح میشه یا در طب رایج یا در طبی که آموزه‌های اون از سمت غربی‌ها هست. چرا؟ من دلیل دارم. من مثالی که از سال خودتون الان فرمودید، علاوه این همه پیشرفت‌های چشمگیری که علم پزشکی در شناسایی عوامل بیماری، درمان‌های مختلف اون داشته، واقعاً بسیاری از موارد هست که کاملاً دست بسته است و نمیدونه که چه کار باید بکنه. همین کرونا، ما الان با بحران‌های بسیار مختلفی در کشورهای زیادی مواجه هستیم و در کنارش می‌بینیم که بعضی از کشورهایی که بعضن خودشون این سوال در موردشون مطرح بود که ممکنه که کشورهای عامل شیوع بیماری بوده باشن، موفق عمل کردن. چرا؟ چون با رویکردهای طب سنتی جلو رفتن و خیلی از پایه‌های این طب سنتی در طب قدیم و کهن ایرانی است. آموزه‌هایی است که در کتاب قانون ابن سینای ما هست، آموزه‌هایی است که از داروسازی حکیم رازی برگرفته شده و این رو باید بهش ارزش نهاد و عمق وجود طب بومی ما بسیار بسیار توجه میکنه به بحث‌های معنوی. یعنی آنچه که الان در تعریف سلامت اخیراً سازمان بهداشت جهانی اون رو اضافه کرده. من یه مثال براتون بزنم آقای دکتر. در حال هستالی از من خیلی بیشتر در مورد دنیا و آمار مرگ و میر رو اون شاید اطلاع داشته باشید. من موثق عرض میکنم این چیزی که دارم خدمتتون میگم. یکی از اساتید ما که در یکی از این کشورهای اروپایی بود از خود من سوال کرد که اولین علت مرگ و میر کشور ایران چی هست. من این سوال رو از خود ایشون پرسیدم، گفتم در کشور شما چیه؟ ایشون فهمیدن سویساید یا همون خودکشی و آمار بسیار بسیار بالایی در بین جوانترها داره. خب ما به وضوح میتونیم که به عنوان یه پزشک، من اگر بخوام بگم علتهای اصلی بحث سویساید و خودکشی معمولا احساس پوچی، عدم هدفمندی و ما داریم میبینیم توی خیلی از شرایط همین بحث کرونایی که الان داریم، یکی از مهمترین آرزه هاش ناامیدی، افسردگی و شرایطی است که بعضا خیلی از بیمارها میگن ما اصلا بدون اینکه خودمون توجه داشته باشیم یه همچین احساسی برامون ایجاد شده و شرایط کنونی هم که به نوعی عدم رفت و آمدها به خاطر رعایت پروتکل های بهداشتی و اون نظام خانواده که در ایران تعریف خاص خودش رو داره و رفتارهای خاص خودش و فرهنگ ویژه‌ای که برگرفته شده از صله رحم و بحث‌های دینی ما هست به نوعی تحت تاثیر قرار گرفته. می‌بینیم که توی کشور ما افرادی که به نوعی، حتی میشه گفت نه فقط کشور ما، در دنیا اعتقاداتی دارن و رویکردشون رویکرد دین محور هست، حالا با هر رویکردی که با هر دینی که خودشون بهش اعتقاد دارن، این احساس پوچی و عدم هدفمندی درشون بسیار کمرنگتر هست و بهتر میتونن کنترل بکنن. از طرف دیگه ما بیماری هایی رو داریم در علم پزشکی که تعریف سایکوسوماتیک رو به خودش اختصاص میده، بیماری های روانتنی، یعنی آثار مثلا بیماری هایی داریم مثل لوبک پین، یعنی بیماری که با شکایت اصلی درد کمر مراجعه میکنه و وقتی که ما بررسی میکنیم، خصوصا من تاکید میکنم که اگر که با رویکرد دقیق تر طب بومی و اون نگاه بکنیم، حتی در طب مدرن هم همین هست، یعنی در نهایت میرسیم به بحث های روان و مشکلات عصبی که برای بیماران وجود داره و آثارش رو به این شکل نشون میده. و خیلی جالبه، من این خاطره رو براتون بگم که یکی از اساتید بزرگوارمون میگفت من اگر چاره داشتم، این استادی که دارم عرض میکنم یکی از اساتید به نام کشور هستن که در حوزه پزشکی بسیار بسیار زحمت کشیدن، ایشون میگفت من اگر که چاره داشتم برای مریضم به جای اینکه بنستم که برو و فلان دارو رو تهیه بکن و یه لیست داروی 5-6 قلم یا حالا بیشتر کمتر بهش براش تجویز بکنم، می نوشتم که برو و حسادتت رو درمان بکن. یعنی خیلی از مسائل و مشکلات و بیماری هایی که وجود داره واقعا اگر بخوایم با نگاه دقیق تر بهش بپردازیم، بحث های معنوی، بحث های تربیت دینی ما و نگاهی است که فرد به مسائل پیرامونش داره. و به جرأت میتونم اشاره بکنم که آنچه که در طب ایرانی و طب بومی ما به نگاه صحت و تندرستی بهش پرداخته شده، تمام این مسائل درش دیده شده و سعی میکنه به گونه ای نگاه بکنه که این مسائل را هم بتونه درمان بکنه و حتی نگاه پیشگیراننده داشته باشه. یعنی نگاهی داشته باشه که فرد از ابتدای امر اگر که خدای نکرده به خاطر وجود بعضی از اختلاف مواد اولیه‌ای که در بدن فرد وجود داره و اون به هم خوردگی سیستم اصلی که در فرد میتونه راهنمای زندگیش باشه اختلال ایجاد بشه، این رو به روند طبیعی برگردونه و این نگاه اصلا در نگاه طب مدرن ما وجود نداره. من امیدوارم ما به جایی برسیم که انشاءالله ترکیب این دو، من اون رو هم انکار نمی کنم چون به هر حال من در درجه اول پزشکی رایش خوندم، ولی واقعیتش اینه که این دو باید حتما ما هم تلفیق بشه تا انشاءالله راه روشنی ما در آینده داشته باشیم.
بسیار سپاسگزارم از شما. خب خانم دکتر علیلو، میدونیم که ادیان توجه ویژه‌ای به سلامتی جسم و روح دارن و میخواستم یک بررسی داشته باشید اهمیت سلامتی رو از دیدگاه دین.
ببینید، اهمیت سلامتی در هر سه حوزه‌ای که خدمتتون عرض کردم، چه از نگاه دینی و چه از نگاه دینی عقلی، در درجه اول ضرورت حیات انسانه. ما وقتی میگیم دین، باز هم اون چیزی که متبادر به ذهنه همه قوانین شرعیه بیشتر. یعنی اغلب، حالا شاید به خاطر کمکاری امثال بنده، دین معادل فقه قلم داد میشه. و ما اگر که من بخوام از همون نگاه عرفی شروع کنم به جواب دادن، همینه که حتی در همون احکام فقهی که البته بنده مخالفم، دین برابر با فقه نیست، شریعت و فقه بخشی از دینه، یا همون شاید بگم سطح نازلهی که در دین، اگر به عنوان یه پدیدهی که مراتب مختلف داره بخوایم در نظر بگیریم، سطح و کف مرتبه دینداری همون عمل به شریعته. این به این معنی نیست که کم اهمیت ها. معمولا ما اگر پله اول رو بخوایم رد کنیم، راهی به پله دوم نداریم، اول پامون رو پله اول میذاریم بعد میریم پله های بالاتر. اما با همین نگاه هم اگر بخوام بگم، ببینید در احکام فقهی یه سری خوراکی ها داریم که شما نباید بخورید، ولی وقتی میگم جسم شما در خطره، شما به حالت اضطرار میفتید، دیگه هیچ خوراکی مجازی در دسترس شما نیست که بخورید، بعضی از این خوراکی ها رو به شما اجازه میده که برای حفظ حیاتتون و برای بقای بیشترتون رو کره زمین اجازه میده که اون قانون شرعی رو بشکنید و بخورید. و قص علاهازا از این قوانین داریم که شریعت با تمام استحکام و محکم بودنش، وقتی پای جون آدمیزاد وسط میاد، یه تغییرات و یه انعطافهایی از خودش نشون میده. اما وقتی میایم یه پله بالاتر در حوزه احساس، عاطفه یا در حوزه روان، ببینید ما گاهی فکر میکنیم که اگر صدمه های روانی رو به جون بخریم، چون میتونیم توجه یک نفری رو جلب بکنیم، توجه یک، حالا هر نفری که مقابل ما هست جلب بکنیم و به هدفمون برسیم، هیچ مانعی سر راهمون نمیبینیم که مثلا افسرده بشیم، هیچ مانعی سر راهمون نمیبینیم که اجازه بدیم رفتارهای غلط دیگران ما رو دچار عصبانیت و هیجان‌هایی بکنه که در اثر قانون تأثیر و تأثیر متقابل روان و جسم، هم جسم ما در این زمینه آسیب می‌بینه، هم روان ما. در حالی که با یه نگاه عقلی و حتی با ضرورت شرعی هم که نگاه بکنیم، وقتی میگه که از اوجب واجبات این هستش که نفستون رو، خودتون رو، سلامتیش رو حفظ بکنید، ما اجازه نداریم در مورد هر مسئله‌ای به هر میزانی عصبانی بشیم. ما اجازه نداریم خودمون رو در معرض هیجان‌های مثبت و منفی غیر معقول قرار بدیم، چون روان ما عین جسم ما امانتی دست ما، و اگر که این جسم از تعادل خارج بشه، همونطور که ما خیلی از قابلیت‌هامون رو از دست میدیم، نیازمند به دیگران میشیم، همون نیازهای حیاتی اولیه ما رو دیگران باید بیان کمک بکنن که ما بتونیم انجامش بدیم و پاسخ طبیعی به اونها بدیم. در حوزه روان هم همینه، ما باید در حوزه روان به هر حال یه مدیریتی من باید اعمال بکنم، اول رو روان خودم که بتونم با یک روان متعادل یه زندگی متعادلی رو، همون زندگی معمولی ها، نمیخوام خیلی نگاه متعالی، خیلی کار خاصی در این زندگی در نظر بگیرم، برای داشتن یه زندگی عادی، زندگی که خیلی نیازمند دیگران نباشی، دیگران از دست ما در امان باشن، نخواهیم عرضم به حضور شما که هر روز به یه مشاور، هر روز به یه پزشک، هر روز نیازمند یک دارو باشیم، یه زندگی عادی. این زندگی عادی زمانی میتونه اتفاق بیفته که ما به لحاظ جسمی به تعبیر خانم دکتر اون صحت رو داشته باشیم، به لحاظ روانی، حالا من باز در حوزه روان و روح برخلاف حوزه جسم، کوچکترین ناسلامتی دلیل بر ناسلامتی روان انسان نیست، حالا در حوزه روان باز کمتر، در حوزه روح اصلا به این شکل قابل ارزیابی نیست. یعنی وقتی وارد حوزه ساحت بود مجرد انسان میشیم، تنها کسی که شاید میتونه ارزیابی بکنه در درون خودش که در چه سطحی از سلامتی قرار داره خود فرده، البته فرد اگر که نگاه معتدل به خودش داشته باشه. لذا همون زندگی، شاید واژه معادلش که بخوام از یک واژه عرفی تر و آشناتر به ذهن مخاطب استفاده کنم، واژه اعتداله. ما از نگاه اهم مسئله اهمیت سلامت روانی در حوزه دین همینه، یعنی ما بخوایم دقیق اون برنامه دینی رو اجرا بکنیم، اجازه نداریم دست خودمون نیست روانمون رو در معرض هر آسیب، هر هیجانی قرار بدیم. و به تبع اون باز تأثیر و تأثیر متقابل روان با روح همینه. روح ما خیلی لطیفتر از جسمه، روح ما آسیب پذیرتر از جسمه، و نصاب تعادل رو در حوزه روح حفظ کردن مهمه، چه از نظر دینی چه از نظر عقلی. و این واژه، این در واقع نصاب، در آیات قرآن کریم با واژه مطمئنه، نفس مطمئنه تر شده، یعنی اون تعادل و اون نصاب سلامت روحی، اگر میخواییم پی ببریم من چقدر الان در حوزه روحم سالمم و چقدر قرآن عنایت ویژه، دین عنایت ویژه به این سلامت روحی من داره، همینه که با عبارت یا ایتها النفس المطمئنه، اون نشانه خاص و ویژه برای داشتن اون سلامت روحی همون نفس مطمئنه است. که بخوام باز یه واژه رایج تری رو استفاده بکنم، شاید قرار رو استفاده میکنم، نفسی که دچار حالت بیقراری نیست، نفسی که دچار ثباته، نفسی که در حالت استوا به سر میبره، اعتدال به سر میبره. لذا از نگاه دینی حوزه سلامت انسان جز حوزه های مورد توجهه، و انسان اصلا وظیفه داره، نباید بگه چون تن خودمه، روان خودمه، روح خودمه، پس مجازم هر نوع رفتاری، هر نوع در معرض آسیب بودنی رو متحمل بشه.
غیر از دین اسلام ادیان دیگه همین توجه رو دارن؟
بله، ادیان دیگه همین توجه رو دارن. حالا شاید در بعضی از، باز اون رو هم من نمیتونم بگم که در مبانی فکری اون ادیان، چون همه دین ها میدونید دیگه ادیان مبانیشون دچار انحراف شدن، گاهی به اسم ریاضت دینی یه چیزایی رو که 100% مخالف با سلامت فرد شاید بهش تجویز میکنن. در سوره آل عمران داریم دیگه، خداوند میگه که ما با روحانیت مخالفیم. ما تو ادیان دیگه شاهد این هستیم که مثلا روحانیت رو یکی پدیده ها و تجلیات دینی میدونن، ولی در اصل اینه که یک آسیب دینی، اگر هم به دین منتسبش بکنن، یک آسیب دینیه. خود روحانیت یک نوع عدم سلامته.
بسیار سپاسگزارم از شما.
ما یک بحثی رو داریم تحت عنوان نقش دین در پیشگیری و نقش دین در درمان.
بله.
خب این دو ساحت هم مقدار اصلا متفاوتن. ما نمیتونیم بگیم انسان هیچ وقت مبتلا نمیشود، امکان دارد بشود و قطعا هم میشود. اما یه سوالی که اینجا مطرحه و من مایلم که خانم دکتر شیخی حالا با توجه به نوع مسئولیتی که دارند این رو حتما جواب بدند. شما نقش دین رو یا دین باوری رو یا اعتقادات از هر نوع در واقع محکم و قابل اعتماد و اتکاش رو در پیشگیری چقدر میدونید سهمش رو؟ در درمان چقدر میدونید سهمش رو؟ اگر این رو بیاییم و یک ضریبی بهش بدیم، در ابتلای مجدد به همون عارضه چقدر میدونید این سهم رو؟ این رو اگر در واقع پاسخی به ما بدید ممنون میشه.
ببینید آقای دکتر، به هر حال این موضوعاتی که شاید نگاه جامعه شناسانه دقیق‌تری باید بهش داشته باشیم و خودش یه پژوهش رو میطلبه که به عنوان یک کار علمی دقیق واقعا بیاییم و بررسی بکنیم و چه بسا بررسی هم کرده باشن. من دیدم یک سری از مطالعات